خبری و تحلیل اخباری آزادی تقدیم شما استودیو مرکزی. سلام بینندگان عزیز، امروز 18 اپریل اطراف این موضوعها صحبت خواهیم کرد. حاصل سفر دولتی شوکت میرزیویف به دوشنبه، تاجیکستان و ازبکستان 28 سند همکاری را امضا کردند. از کار با یک پتن در چند منطقه تا طلب مقامداری روس برای برابر نمودن شرایط مهاجران با شهروندان روسیه. و کشاورزان در نویه های مرزی تاجیکستان و قرغیزستان امید بران دارند که امسال آب به هر دو طرف میرسد.
آب بالا زیاد باشد به تقسیم کرده میشد، خوجندم گیرد مایم گیرم نوبت ختم میشد، لیکن این آب کمنده هیچ کیم گارانتی نمیتیه.
شوکت میرزیویف رئیس جمهوری ازبکستان روز 18 اپریل با سفر دولتی وارد پایتخت تاجیکستان شد. میرزیویف را در فرودگاه دوشنبه پرزیدنت تاجیکستان امومالی رحمان شخصا استقبال گرفت. ادامه موضوع در گزارش همکارانمون علیشر ظریفی و شهلوی عبدالله.
تاجیکستان و ازبکستان 28 سند همکاری امضا کردند. مهمترین آنها عهدنامه همپیمانی میان تاشکند و دوشنبه است. امومالی رحمان و شوکت میرزیویف زیر آن امضا گذاشتند. سازشنامه های دیگر در بخش های سیاحی، اقتصاد، راه و نقلیات، امنیت آذوقه‌واری و فرهنگ بودند. اما درباره این سندها تفصیلات زیاد داده نمی شود. امومالی رحمان و شوکت میرزایف پس درهای بسته صحبت کردند. بعد این رهبران دو کشور در نزد خبرنگاران گفتند که صحبت و مذاکرات آنها در فضای سازنده و همدیگر فهمی انجام شد. امومالی رحمان از آن توصیف کرد که داد و گرفت تاجیکستان و ازبکستان دوام 7 سال اخیر 40 برابر افزوده است. شوکت میرزایف هم از رشد همکاری ها توصیف کرده گفت در شرایط فعلی کناری تاجیکستان می ایستد. در جریان این سفر شوکت میرزایف در برنامه کنسرتی شام دوستی اشتراک می کند و همچنین بنای نوی سفارت ازبکستان را افتتاح می کند. شوکت میرزایف باری آخر ماه سپتامبر سال 2023 به تاجیکستان آمده بود. روابط تاشکند و دوشنبه بعدی سری قدرت آمدن میرزایف بهبود یافت، مرزها باز شده، نظامی روادید بیکار شد.
رئیس شورای نزد پرزیدنت روسیه اوید به رشد جامعه شهروندی و حقوق بشر به ضرورت احترام حقوق مهاجران کاری اشاره کرده است. به قول والری فادیف، باید کدکس مهنت روسیه بیچون و چرا رعایت شود. به گفته این منصبدار، کارفرمایان روس باید نه تنها رعایت کدکس مهنتی را در نسبت کارگران خارجی تامین کنند، بلکه برای مهاجران شرایط شایسته زندگی را فراهم آورند. به قول او، پوشیده نیست که برخی از مهاجران مهنتی در تخانه ها زندگی میکنند که این غیر قابل قبول است. فدیف اینچنین تاکید میکند که سیاست مهاجرت باید بر ضرورت حل مشکلات معین اقتصادی ملی در بخش های مشخص و منطقه‌ای که واقعا به نیروی کاری نمیرسند اساس یابد. همزمان این منصبدار پیشنهاد خود را در مورد کم کردن شمار مهاجران در روسیه ارائه کرده است. از نگاه او، اگر برای کاری انجام میشده مزد بیشتر بدهند، تا روسها آماده میشوند به جای مهاجران کار کنند.
حقوق کاری مهاجران و شهروندان روسیه را برابر کردن لازم است. آنگاه شاید معلوم شود که جلب مهاجران چندان فایده آور نیست. و شاید این پول را به شهروندان روسیه پرداخت کردن بهتر باشد و اگر معاش زیاد شود، شاید پیدا کردن شهروند روسیه برای کار آسان تر گردد.
وزارت مالیه روسیه لایحه قانونی را تهیه نموده است که بر پایه آن مهاجران کاری بر اساس یک پتنت می توانند در چند منطقه این کشور کار کنند. تشبث زیرین در حال امکان پذیر می گردد که اگر مقامات این منطقه ها با همدیگر سازشنامه داشته باشند. این تغییرات به قانون با دستور نخست وزیر میخائیل میشوستین و معاون نخست وزیر تاتیانا گولیکوا تهیه گردیده است. در صورت قبول شدن آن، تغییرات علاوه ها بعد از یک ماه انتشار رسمی به حکم اجرا می درآید. فعلاً پتنت برای کار تنها در یک منطقه داده می شود و اگر مهاجر خواهد در منطقه دیگر کار کند، باید برای پتنت نو به مقامات محلی مراجعه نماید. در چند ماه اخیر نام جوانان توجیک با گمان دست داشتن در عملیات تروریستی رسانه‌ای می شود. بسیاری ها بر این نظرند که فضای سالم ایدئولوژی در تاجیکستان ناکامل و آلوده به عقیده های افراطی است. این فضا را کی اداره می کند؟ همکارم میرزا نبی خالق‌زاد در نشر نوبتی برنامه گپی آزاد همین موضوع را با محی‌الدین کبیری رئیس پیمان ملی سازمان ممنوع در تاجیکستان و ظفر صوفی روزنامه‌نگاری مقیم اروپا بحث کرده است که حالا یک پاره‌اش پیشنهاد شما می شود.
این عقیده هست که در تاجیکستان به جای ایدئولوژی ملی ایدئالی را ترغیب میکنند که چون ایدئال پیشوای قوی که منظور رئیس جمهور امام علی رحمان است و برای همین عقیده جامعه پراکنده و پریشان است. نظر شما در این باره چی است ببخشید ظفر صوفی؟ نظر شما
بینه در هر صورت در تاجیکستان واقعا یک ایدئالوگی وجود دارد، همون ایدئالوگی پیشوا پرستی و از شخصی رحمانوف و خانواده رحمانوف ساختن یک ایدئالوگی. اون دیگر همه چیزی که در اطرافش عرض کردم بود، همه چیزی که در اطرافش دیگر هست مثل یک پرده است، مثل یک چتر است. یعنی اصلی کار میخوان که اونا باشن و هیچ کس هم نباشه. یعنی که هر حرفی هست باید که رحمانوف یا خانواده رحمانوف بگوید، هر کاری هم که هست حلقننده اونا باشن. یعنی ملا هم اون باشد، اکادمیک هم اون باشد، نمیدونم معذرت میخوام در زایشگاه هم اون باید را نشان دهد که چجوری مثلا دایه چیکاری بکند، یا برای یک روانشناس هم باید اون یاد بدهد که چطوری روانشناسی بکند، یا برای یک آشپز هم باید رحمانوف یا خانواده رحمانوف نشان بدهد که چطوری خوراک بپزند.
جناب کبیری نظری شما چی است؟ مرحمت.
اون چیزی که فضای رسانه ها، فضای ایدئولوژی در جامعه ما امروز خالی مانده است و اپوزیسیون و حکومت پر کردن از یک طرف، از یک طرف داعش، من درست در کنید، من فکر میکنم که اینجا ضعفی همون بخش روشن فکر و همون روزنامه‌نگاران کسبی هم هست که میدان را برای ما و برای حکومت و دیگران خالی گذاشتن. وقتی اون رسیدن
شما فکر نمیکنید که با این پاسختون یک کمی از مسئولیتی که بردوش دارد مخالفین تاجیک یعنی کنار رفته ایستادید؟ اینطور به نظر نمیرسد؟
نه ببینید، رسالت یک نیروی مخالف این مخالفت با حکومت است در تمام دنیا. رسالت اول یک نیروی مخالف نه تاسیس رسانه هست، نه یکون کارهای فرهنگی و اجتماعی است. در تمام دنیا اپوزیسیون ترامپ، اپوزیسیون بایدن، اپوزیسیون شولز مسئولیتش این نیست که بیاید کارهای اجتماعی و فرهنگی کند. اون مسئولیت اولش انتقاد حکومت است و گرفتن حکومت.
بینندگان عزیز، شکل کامل برنامه گپی آزاد رو روزی 21 اپریل در آزادی ویدیو یوتیوب، فیسبوک و سامونه رادیو آزادی میتوانید تماشا کنید. من برنامه رو ادامه میدهم. از لحظه بازداشت خبرنگاری رادیو آزادی آلسو قرماشوا در روسیه 6 ماه گذشت. در این روز بعضی از سازمان های حامی حقوق دیگر باره از مقامات روسیه خواستند که او را آزاد کند، چون در بازداشتگاه وضع سلامتیش خوب نیست. کیومرسی اتو تفصیلات دارد.
سازمان بین المللی خبرنگاران بدون مرز مقامات روسیه را برای نیم سال در شرایط غیر انسانی نگاه داشتن روزنامه‌نگاری رادیو آزادی آلسو قرماشوا تنقید کرد. قرماشوا از روز 18 اکتبر سال 2023 باز در بازداشت است. خبرنگاران بدون مرز در بیانیه روز 18 اپریل از وضع سلامتی او ابراز نگرانی کرد و آزادی فوری و بی قید و شرط این خبرنگار را از مقامات روسیه طلب کرد. خودی قرماشوا روز 1 اپریل امسال در دادگاه شهر قزان کوتاه به خبرنگاران گفته بود که حجره برای دو نفر همگی 5 متر مربع است و آبی گرم ندارد و به جای حاجتخانه فرش را سوراخ کردند و دیوارها بسیار هم فرسودند. سازمان خبرنگاران بدون مرز این را شرایط غیر انسانی و تحقیر کننده شأن و اعتبار نامید. آلسو قرماشوا از لحظه بازداشت تا حالا نتوانست است که با شوهرش، مادر پیر و بیمار و فرزندان 12 و 15 سالش گپ زند. حکومت روسیه همچنین درخواست به تکرار او را برای مراجعه به کنسولگری آمریکا رد نمود. او همزمان شهروندی آمریکا را نیز دارد. خبرنگاران بدون مرز در اعلامیه‌اش گفته است رد دسترسی به یاری کنسولگری آمریکا این نقض دغلانه کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی است. مسئولان این سازمان بین المللی از حکومت آمریکا نیز دعوت کردند که تلاش های خود را برای رها کردن آلسو قرماشوا بیشتر کنند. آلسو قرماشوا که در قرارگاه رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی در شهر پراگ کار کرده، صاحب شهروندی دوگانه روسیه و آمریکا است، ماه اکتبر سال 2023 بازداشت شد. وی ماه می سال 2023 با ضرورت عاجل خانوادگی به قزان رفته بود. اول برای آنکه شناسنامه آمریکایی‌اش را در نهادهای روسیه ثبت نام نکرد، 10,000 روبل یعنی بیشتر از 100 دلار آمریکایی جریمه بستند. سپس روز 18 اکتبر سال 2023 در شهر قزان دستگیر کرده برای ثبت نام نشدنش همچون اگنت خارجی و دروغ پراکنی درباره ارتش روسیه متهم نمودند. اتهام اول 5 سال و اتهام دوم 10 سال زندان را در نظر دارد. السو قرمشوا و رادیوی آزادی این اتهام را بارها رد کرده و گفتند که مسکو او را برای فعالیت روزنامه‌نگاریش جزا می‌دهد.
برمیگردیم به تاجیکستان. دهقانان نایه‌های مرزی در ولایت سوخت بر رغم زیان‌های سال گذشته زمین‌های کشتشان امسال از حاصل امید زیاد دارند. آنها می‌گویند از دوره آبیاری برای تامین آب پلیزی تا اندازه دل پر شدند. مقامات دو کشور هم در آغاز امسال بارها مخصوص برای آبیاری زمین‌های کشتی منطقه‌های نزدیک سرحدی دیدار و ملاقات کردند. فرزند محمدی از زمین‌های کشاورزی نایه جبار رسولو و بابا جان غفوروف گزارش می‌دهد.
سال گذشته بارانگری هم نشد، آب نشد، همون گکتارش 300-400 کیلوی غله داد، همون از خدای اگان تشه پشاندن نتانست.
بهار سال گذشته زمین های کشاورزی خواجگی دهقانی مدنیت در نوحی جبار رسولوف چونین سبز و سیراب نبود. درخت هایش از بیابی پژمرده شده و زمین هایش سوخته بودند. آثار آن را در بعضی درخت ها امسال نیز دیدن ممکن است. دهقانان میگن که امسال به کانالی آنها آب بسیارتر آمد و امیدوارن که تا آخر سال وضع چنین ماند.
یک هفته پیش هم آب آمده بود، هم پیتوی دادن و هم برای گندما دادن. نسبت گذشته خیلی خوب مناسبت ها نست. آب سر داداز جمهوری قرغستان میگود امسال آب نز میشد. میگود اکن میرابا رفت آمد کرد، کوشش کرد آب آورده استانند.
اما وضع در همه منطقه های مرزی یکسان نیست. برخی از خواجگی‌های دهقانی در ناحیه باباجان غفوروف هنوز منتظر آب بودند.
روزی یگان سی چفتن در اون سال وضع بین بود. از اون امسال تا مچ آب نیست. نیست آب. چوکنی من پختی کاشته ماندگی اومشتن نکار آب نیست. بساست گزین بود.
این هم در حالی است که تا دوره مناقشه بین دو کشوری همسایه آب پالیزی به طور مستقیم از کانال‌های جانبی قرغیزستان به زمین‌های کشاورزی تاجیکستان جاری می‌شدند. اما تا حال کانال ها را سد بسته و تا به حال نکشادند. با این وجود دهقانان میگن اگر از یک جهت سیرابی به مناسبت دو کشور وابسته باشد، از جهت دیگر به تغییرابی اقلیم بستگی دارد.
خداوند دو رسپوبلیک را صلح صلاح تیتو خوشک باشد. ما گرانی سندیم این خلق و خلقی گنده کرده نمیشه، چون که اینجا آب باشد استاشنک عبالو زیاد باشد به تصمیم کرده میشد. خوجندم گرد، مایم گرم، نالبت خطی میشد. لیکن این آب کمنده هیچ کم گرانتی نمیتید.
مسئولان ریاستی بهداشت زمین و آبیاری ولایت سوخت در نشست خبری امسال گفته بودند که سال گذشته از طرف قرغیزستان آب جاری میشده خیلی کم بود و آن از حساب خشکسالی آمدن سال ارزیابی میگردید. قریب 4000 گکتر زمین ناحیه باباجان غفوروف و 4500 گکتر زمین ناحیه جبار رسولوف از سایه خواجه باقرغان آبیاری کرده میشود. دهقانان میگن وضع سال گذشته کار صدها خواجگیداران را کساد کرده بود.
70-80% آدم وضع سال بانکرات شد. پخت را شکستند. مکانان را شکستند. پیاز را شکستند. گندم را بیدت سندر خود را نسخ خودش نپوشند. به چهار آدم زمین پرتفاده برفتادید.
تأمین آب در منطقه های نزدیک مرزی از دشواری های اساسی میان تاجیکستان و قرغیزستان نامبر می شود. تقسیم آب چند دفعه باعث به سر زدن مناقشه میان دو طرف شده است. اولی همین هفته ملاقات رجبای احمدزاده و عبدکریم علیمبایف در شهر گلستان دایر شد. به اطلاع دریافتی آمادگی به آبیاری زمین های کشاورزی از موضوع اساسی صحبت رئیسان ولایت سوخت تاجیکستان و بادکند قرغیزستان بوده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، از ناحیه های مرزی ولایت سوخت.
و جمعه توجکان در قزاقستان به مردم از آب و سیل زیان دیده این کشور ده ها تن محصولات نیازی اول داده برای بجای امن کوچوندن برخی آنها کمک کرده است. اکبر جان اسماعیلوف رئیس مرکزی توجکان قزاقستان روز 18 اپریل به رادیو زده گفت زیاده از 100 تن محصولات نیازی اول لباس، کرپا و بالش رسونده شد. تفصیل در وبسایت ما. دوستان عزیز، برنامه امروزی اخبار آزادی را به پایان میبرم. تشکر که این 15 دقیقه با ما بودید و خبرهای بیشتر رو چون همیشه میتوانید در وبسایت مون آزادی نقطه آگاس راست نمایید. همچنین صفحه های رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی در خدمت شماست. خود را از آن احتیاط کنید و خدا نگهداری. حرکت باشید.
زمستان قیمت بالا خیلی ارزان سر دو سه سامان ارزان
سر. سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با آزادی رو
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. تاجیکستان و ازبکستان 28 سند همکاری امضا کردند. این سازشنامه در دایره سفری دولتی پرزیدنت ازبکستان شفقت مرزایف به تاجیکستان به امضا رسید. شفقت مرزایف روز 18 اپریل با سفری دو روزه به تاجیکستان آمد. به اطلاع خبرنگاران رادیو آزادی، سند عهدنامه همپیمانی را رهبران دو کشور امام علی رحمان و شفقت مرزایف به امضا رسانیدند. سندهای دیگری همکاری در بخش‌های گوناگون از جمله در بخش سیاحت، اقتصاد، راه و نقلیات، امنیت آذوقواری و فرهنگ میان رهبران وزارت اداره‌های دو کشور به امضا رسیدند. درباره چنین سندهای همکاری جزئیات دادن نشد. سازمان بین المللی خبرنگاران بدون مرز مقامات روسیه را برای نیم سال در شرایط غیر انسانی نگه داشتن روزنامه‌نگار رادیو آزادی آلسو قرمشو تنقید کرد. کرمشو از 18 اکتبر سال گذشته در بازداشت است. خبرنگاران بدون مرز در بیانیه روز 18 اپریل از وضع سلامتی او ابراز نگرانی کرده، آزادی فوری و بی قید و شرطش را از روسیه طلب نمود. آلسو قرمشو و رادیو آزادی این اتهام را رد کرده، گفتند مسکو او را برای فعالیت روزنامه‌نگاری جزا می‌دهد. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه ما بشنوید. اعتراض ها بر ضد طرح اصلاح شده قانون درباره اگنت خارجی در گرجستان که مخالفانش آن را به قانون روسیه مانند میکنند ادامه دارد. ساکنان چند شهر گرجستان از جمله تبلیسی و باتومی شب 17 به 18 اپریل در اعتراض به قانون مذکور به کوچه ها ریختند. به کوچه های پایتخت گرجستان حدود 15,000 نفر برآمده بود. ماموران پلیس به اعتراضگران مانع ایجاد نکردند، ولی دو نفری آنها را دستگیر کردند. تظاهرگران در جریان اعتراض ها چند دفعه دست به خشونت زدند، شهر داده است وزارت کارهای داخلی گرجستان. به اطلاع پلیس، بازداشت شده ها به ماموران حفظ حقوق اطاعت نکرده، یکی از آنها با خود سلاح سر داشته است. مخالفان گرجستان به حکومت برای بازخوان کردن قانون یک ساعت مهلت دادند، ولی طلبی آنها اجرا نشد. دیرتر تظاهرگران ملاقات را با سروزیر ایرکلی کابخیدزه طلب کردند. اعتراض ها به طرح اصلاح شده قانون در باره اگنت خارجی در گرجستان 15 اپریل سر شد. در طرح نو از سازمان های غیر دولتی که از خارج کمک می گیرند تقاضا شده است در باره تمام فعالیت هایشان به مقامات گزارش دهند. مخالفان این طرح در گرجستان تاکید می کنند که تصویب قانون دهان دیگر اندیشان را بسته، مطبوعات آزاد را نابود می کند. به قول آنها این سند به قانون اگنت خارجی در روسیه مانند است که فعالیت سازمان های غیر دولتی را در آن کشور به طور جدی محدود کرده است. یک زن در ولایت سغد هنگام تولد فرزند در زایشگاه ولایتی فوتیده است. در ریاست تندرستی ولایت سغد خبر فوت فرزند و کودک را تصدیق کردند، اما از پیشنهاد تفصیلات بیشتر خودداری کردند. طبق اطلاع، این زن مدینه بانو اوزاقوی 41 ساله ساکن شهر استرفشن است که برای تولد فرزند سیم خود به بیمارخانه ولایتی رفته است و هنگام تولد 12 اپریل فوتیده است. کودکش را هم نجات داده نشد، گفت یک منبع از ریاست تندرستی ولایت سغد به آژانس ازپلوس. پیوندان زن فوتیده هم درباره سبب مرگ مدینه بانو اوزاقوی شرح ندادند. نعیم نظریف رئیس دهه لکت شهر استرفشن، زادگاه مدینه بانو، در صحبت با ازپلوس گفت جسد زن را 13 اپریل در زادگاهش به خاک سپردند. یادآور می شویم که قبل از این هم نام این تولدخانه با سبب فوت مادر و کودک در سرخط رسانه ها قرار گرفته بود. از جمله سال گذشته در این تولدخانه دلفوزه قیوموه ساکن 38 ساله استرفشن هنگام تولد فوتیده بوده است. تاجیکان قزاقستان به مردمی از آب و سیل زیان دیده این کشور ده ها تن محصولات نیازی اول داده برای بجای امن کوچانیدن برخی آنها کمک کردند. اکبرجان اسماعیلوف رئیس مرکز تاجیکان قزاقستان روز 18 اپریل به رادیو آزادی گفت زیاد از 100 تن محصولات نیاز اول، لباس، کرپا و بالشت رسانیده شد. در عین زمان به گفته او تاجیکان هر روز به مردم آسیب دیده خوراکی گرم میدن و این اقدام تا برطرف شدن آفت طبیعی ادامه خواهد کرد. مردم زیادی در قزاقستان و روسیه چند هفته باز جبر آبخیزی را میکشند. وزارت حالات فوق العاده قزاقستان می گوید هزارها بنا و حوالی در ولایت های اکمال، اقتیپا، قستنای، اتیراو و قزاقستان شمالی زیر آب مانده. تا این دم زیاد از 116 هزار نفر به جای بی خف برده شدند. پرزیدنت قاسم جومر توقایف این حادثه را یکی از فلاکت های طبیعی عظیم در 80 سال اخیر در قزاقستان نامید. سببش را به گرمشوی یک باره هوا و باریدن زیادی باران در ایام زمستان ربط داده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سازمان بین المللی خبرنگاران بدون مرز مقامات روسیه را برای نیم سال در شرایط غیر انسانی نگه داشتن روزنامه‌نگار رادیوی آزادی السو قرمشو تنقید کرد. قرمشو از 18 اکتبر سال 2023 در بازداشت است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. خبرنگاران بدون مرز در بیانیه روز 18 اپریل از وضع سلامتی او ابراز نگرانی کرده، آزادی فوری و بی قید و شرطش را از روسیه طلب نمود. قرمشو روز 1 اپریل امسال در دادگاه شهر قزان کوتاه به خبرنگاران گفت که حجره برای دو نفر همگی 5 متر مربع است. آب گرم نیست، به جای حاجتخانه فرش را سوراخ کردند، دیوارها فرسودند، احتمال نیم عصر باز تعمیر را ندیدند. پایان اقتباس. سازمان خبرنگاران بدون مرز این را شرایط غیر انسانی و تحقیر کننده شأن و اعتبار نامید. السو قرمشو از لحظه بازداشت تا حالا نتوانسته است با شوهر، مادر پیرو بیمار و فرزندان 12 و 15 سالش گپ بزند. حکومت روسیه همچنین درخواست به تکرار او را برای مراجعت به کنسولگری آمریکا رد نمود. او شهروندی آمریکا را نیز دارد. رد دسترسی به یاری کنسولگری آمریکا نقص دغلانه کنوانسیه وینا درباره روابط کنسولی است، گفته شده است در اعلامیه خبرنگاران بدون مرز. مسئولان سازمان بین المللی از حکومت آمریکا نیز دعوت کردند که تلاش‌هایش را برای رهایی السو قرمشو بیشتر کند. السو قرمشو که در قرارگاه رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی در شهر پراگ کار کرده، صاحب شهروندی دوگانه روسیه و آمریکا است. از ماه اکتبر سال 2023 باز در بازداشتگاه است و این ماه می سال 2023 با ضرورت عاجل خانوادگی به قزان رفته بود. اول برای آنکه شناسنامه آمریکاییش را در نهادهای روسیه ثبت نام نکرد، 10000 روبل یا معادل 103 دلار آمریکایی جریمه بستند. سپس 18 اکتبر سال 2023 در شهر قزان او را دستگیر کرده، برای ثبت نام نشدن همچون اگنت خارجی و دروغ پراکنی درباره ارتش روسیه متهم نمودند. اتهام اول 5 سال و اتهام دوم 10 سال زندان را در نظر دارد. السو قرمشو و رادیوی آزادی این اتهام ها را رد کرده گفتند مسکو او را برای فعالیت روزنامه‌نگاری جزا می دهد. هرگز از یاد من آن سر خیرام نرم، هرگز میر تو از لاه دل و جان نرم، هرگز میر تو از لاه دل و جان نرم، آن چنان جان جان گیر آن چنان میری تو هم در دل جان جان گیر بگیرن سر او بگیرن سر بیرواد میری تو از جان نرواد هرگیزم میری تو از جان نرود هرگزم میر تو از لام دل جان نرود.
مدیری مسئولی بنیاد کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف
روز 17 اپریل اعلان کرد که از آغاز درگیری ها در غزه از 7 اکتبر سال 2023 تا کنون بیش از 13,800 کودک فلسطینی کشته شدند. تفصیلات مزرعه در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. کاترینا روسل در نشست خبری در نیویورک گفت هزاران نفر زخمی شدند و هزاران نفر دیگر در آستانه گرسنگی هستند. کاترینا روسل روز 16 اپریل در بیانیه علاهده هم درباره جنگ در غزه گفته بود این کودکان نیستند که جنگ را آغاز میکنند و آنها نمی توانند به آن پایان دهند، اما همیشه بهای سنگین را آنها می پردازند. او افزوده بود به خاطر همه کودکان از طرف های درگیر می خواهم که گروگان های اسرائیلی را آزاد کنند، آتش بس فوری در غزه را عملی کنند و دسترسی را به یاری های بشردوستانه به یگان محدودیت فراهم نمایند و از هر گونه خشونت بیشتر علیه کودکان خودداری ورزند. با گزارش CNN، نهادی سازمان ملل برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان هم در بیانیه علاهیده اعلان کرد که هر 10 دقیقه یک کودک در غزه زخمی یا کشته می شود. این بیانیه می افزاید که بیش از 10,000 زن در غزه از زمان آغاز جنگ کشته شدند که از این شمار 6,000 نفری آنها مادر بودند. در نتیجه 19,000 کودک یتیم شدند. یک متخصص یونیسف که اخیراً از غزه بازدید کرده است روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در ژنو گفت آنچه او را تحت تاثیر قرار داد شماره زیاد کودکان زخمی در منطقه بود. با گفته ای مقامات تندرستی غزه که تحت گروه حماس است، از آغاز جنگ در غزه زیاد از 33,000 نفر کشته و بیش از 74,000 نفر زخمی شدند. جنگ اخیر در غزه روز 7 اکتبر سال 2023 آغاز شد. در این روز گروه فلسطینی حماس به اسرائیل حمله کرد و حدود 1,200 نفر را کشت و 240 کس دیگر را به گرو برد. پس از آن اسرائیل به غزه یورش برد و زیربناهای اصلی آن را از بین برد. از آن زمان تا کنون درگیری ها میان دو طرف ادامه دارد و تلاش ها برای برقراری آتش بس بی نتیجه بوده است. تحولات اخیر در منطقه با حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در پایتخت سوریه و حمله جوابی ایران به اسرائیل قضیه غزه را وارد مرحله دیگر کرد. نگرانی ها از وسیع‌تر شدن مقیاس درگیری ها در خاورمیانه نیز افزوده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
سلام بیننده عزیز، بعدی حمله مرگبار به تالار کنسرتی کروکوس در کنار مسکو روزی تعداد زیادی از مهاجران تاجیک و دیگر کشورهای آسیای مرکزی به قبل سیاه شد. بعد رفتاری با آنها اوج گرفت، راندن آنها از روسیه زیاد شد و آزار و اذیت به هر بهانه معمولی گشت. بیگانه ستیزی که همیشه در جامعه روسیه به نوع وجود داشت دیگر بار خروج کرد. امروز درباره تقدیر مهاجران تاجیک در روسیه با ناتالیا زاتوا پژوهشگری روس صحبت میکنیم که وضع مهاجران تاجیک را در روسیه و وضع اهل‌هایشان را در تاجیکستان زیاد تحقیق کرده است. سلام، شما مسئله مهاجرت تاجیکان به روسیه و وضع اهل های آنها را در تاجیکستان زیاد تحقیق کردید و ما میدونیم که احوال تاجیکان در روسیه تا کنون چندان خوب نبود. و نظر شما بعدی حمله تروریستی به کروکوس احوال آنها تا چه حد بدتر شد؟
البته وضع آنها بعدی حمله تروریستی وزنین تر شد، زیرا موجی نوی نفرت و بیگانه ستیزی به خصوص نسبت به مهاجران تاجیک بالا گرفت. اما برای اهل های تاجیکان و مهاجران تاجیک این چیزی نوی نیست، زیرا مناسبت با آنها متاسفانه از پیش غیر دوستانه و منفی بود. من با یک احساس خجالت در این باره گپ میزنم. البته بعدی حمله تروریستی تمایل های نوی پیدا شد. این خشونت سطح نفرت، سطح بدرفتاری با مهاجران تاجیک را به سطح بالاتر میبرد که این باعث نگرانی جدی است.
به نظر شما این وضع تا کی دوام میکند و مهاجران تاجیک تا کی چنین عذاب میکشند؟
К сожалению, самоострая волна, конечно, схлынет.
البته این موجی بسیار بلند فرو می نشیند، چون که نفرت زیاد دور و دراز دوام کرده نمی تواند. در عین حال من هیچ اساسی را نمی بینم که وضع به سمت مثبت تغییر کند. وقتی با نیروی رهبران حکومت روسیه، مقامات و رسانه ها مناسبت منفی به تاجیکان و مهاجران تاجیک دامن زده می شود، متاسفانه زمینه های را نمی بینیم که وضع به سمت مثبت تغییر کند.
Нет, к сожалению, предпосылок к тому, что ситуация как-то станет меняться в положительную сторону.
Метамон говорит, что депортация и ихроджи даста джамуле мохаджирон и тафтишои саросари и бадрафтори бо онхо як нау джазой даста джами мохаджирон аст.
در واقع دایر به بازداشت های زیاد، اخراج، آمادگی ها به اخراج هزاران نفر گزارش می رسد. در حقیقت این نه تنها جزا به مهاجران تاجیک است. عین زمان جواب مقامات روسیه بازی برای جامعه کشور است. با آنها لازم است نشان بدهند که ما یگان کار می کنیم. بعدی حمله تروریستی کار به انجام می رسانیم. از این روی یک راه آسانش به طور دست جمعی جزا دادن مهاجران تاجیک از راه بازداشت و اخراج عموی آنها است. یعنی به مردم نشان بدهند که ما کاری آنها را به جواب نگذاشتیم و پاسخ می دهیم.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
نو بسته از این همه تبعیض و بدرفتاری و به حقوقی ما میبینیم که شهروندان تاجیکستان سعی میکنند شهروندی روسیه رو بگیرند.
Давайте начнем с цифр. Цифры большие. По самым разным программам
اجازه دید با امور شروع کنیم. رقم ها بزرگند. در دایره برنامه های گوناگونی گرفتن شهروندی روسیه تنها در 4 سال گذشته تقریبا 500,000 نفر از زادگان تاجیکستان شهروندی روسیه شناسنامه روسی را گرفتند. این یک رقم بسیار بزرگ است و تعداد آنهایی را هم باید به نوبت گرفت که در گذشته شهروندی گرفتند. به نظر من وقتی ما درباره مهاجرت تاجیکان صحبت میکنیم یک تصور نادرست درباره آنها حاصل میشود. همه چنین فکر میکنند و یا در افکار عموم در مطبوعات تصور این است که مهاجران تاجیک موقتا و یا برای چند سال به روسیه میآیند و این یک مهاجرت موسمی و کاری است. باید این را در یاد داشت که بسیاری از این مردم در روسیه میمانند. برای همین مهاجران تاجیک و یا زادگان تاجیکستان دیگر یک بخش جدایی ناپذیر جامعه روسیه هستند. در عموم تاریخ عموی مهاجرت تاجیکان از 30 سال پیش، از زمان پاش خوردن شوروی سابق و جنگ داخلی آغاز یافت. برای همین آدمان میکوشند شناسنامه روسی بگیرند، چون زندگیشان آسان تر می شود. با شناسنامه روسی کار یافتن، گذاشتن بچه ها در کودکستان و مکتب ها و همایش در جامعه آسان تر می شود. البته با وجود داشتن شناسنامه روسی هم تبعیض آنها از بین نمی رود. همیشه می توانند مهاجران تاجیک را به کار نگیرند، پولشان را ندهند، ولی به هر حال بهانه کمتر می شود. با شناسنامه روسی گرفتن پتنت آسان تر می شود. سپردن امتحان های زیاد، گرفتن شهادتنامه طبی و پرداخت پول ضرور نمی شود. احتیاج به ثبت جای اقامت نخواهد داشت و غیره. با شناسنامه روسی زندگی در روسیه آسان تر می شود. برای همین بسیاری ها می کوشند شهروندی بگیرند و این قابل درک است.
بعدی حمله به کروکوس رئیس جمهور ولادیمیر پوتین گفت که سیاست مهاجرت به روسیه را باید از ریشه‌اش عوض کرد. گپی که ما سال‌ها می‌شنویم و سیاستمداران روسیه هر وقت مساعد برای خودشان آن را تکرار می‌کنند. این بیانیه هم فقط یک بیانیه خالی است و یا یگان کار خواهند کرد.
به نظر من یک بیانیه خالی است و آنگونه که من گفتم نمایشکاری برای مردم است، چون که مقامات روسیه منفعت مهاجرت را خوب می دانند. محدودیت هایی را که می توانستند سخت‌تر کنند کردند. من این ورود به کشور برای یگان خطای خورد در سندگذاری ها، محروم کردن از حق ورود برای سالهای زیاد، بازداشت های عموی و دپارتاسیه است و از این بیشتر کاری سخت‌تر کرده نمی شود. به نظر من از این بیشتر کاری دیگری نمی کنند، زیرا واضح هست که مهاجران به روسیه فایده بسیار می آورند و روسیه به مهاجران احتیاج دارد. برای همین به نظر من تغییرات جدی در سیاست مهاجرت، مثلا جاری کردن روادید و یا منع ورود مهاجران تاجیک به روسیه نمی شود.
серйозних изменений типа введения виз, например, или запрета на въезд таджикских мигрантов не последует.
شما در یک تحقیق خود از سالهای پیش میگوید که در تاجیکستان رفتن یک جوان به مهاجرت رو مثل یک راه خط به زندگی مستقلانه میدونند و یا مثل اون که زمان شوروی کسی را به ارتش میفرستادند. به نظر شما این عقیده هنوز هست یا با گذشت سالها که شما در تاجیکستان بودید تغییر یافته است؟
من همچنان در تاجیکستان کار میکنم و تحقیقات در تاجیکستان رو ادامه میدهم و راستی گپ چند پیش هم آنجا بودم، کمتر از یک سال پیش. ما در آنجا با مساعدت سازمان بین المللی مهاجرت یک تحقیق درباره سیاتی روانی مهاجران بازگشته انجام دادیم. در واقع همین مسئله را تحقیق کردیم که تبعیض و بیگانه ستیزی به وضع روانی و عاطفی مهاجران تاثیر میگذارد. در رابطه با سوال شما که به یک تحقیق چند سالی پیش من ربط دارد، این رو گفتنی هستم که حالا دیگر رفتن به مهاجرت رو نمیتوانیم به رفتن به ارتش در زمان شوروی مقایسه کنیم، چون سالهای زیاد سپری شدند. عین زمان مهاجرت برای نوجوانان به نظر من رسیدن به مرحله جوانمردی است. مهاجرت یک بخش مهم زندگی در تاجیکستان شده است و پیدا کردن کسی که در روسیه و یا جای دیگر تجربه کار نداشته باشد سخت است. برای نوجوانانی که مکتب رو ختم میکنند دیدن روسیه یا جالب است. من زیاد شنیدم که میگفتند که همه رفتند، من هم رفتم تا ببینم که اونجا چگونه است. وقتی برادران کلونی اونها پدرشون میروند میگویند چون اینها رفتند و پول کار کردند، من هم میروم. اونگونه که ما مردم شناسان میگویم این یک گزارش به مرحله بزرگسالی است. یعنی رفت، پول کار کرد، برای اویلا آورد، برای جشن عروسی پول جمع کرد. البته این کارش قدردانی می شود. ارزش این کار نه ارزش مادی، بلکه ارزش است که برای رسیدن به مرحله بزرگسالی اهمیت زیاد دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید. سال دیگر هم وابسته به تحقیقات شماست که در ناحیه اشت شما چندین سال پیش انجام دادید و شما میگوید که در آن مفهوم پسر خوب و شوهر خوب هم هست که حتما رفتار پسر و یا شوهر در مهاجرت را این مفهوم در بر میگیرد. میخواستیم در این باره اندکی بیشتر بگویید.
تشکر. واقعا این سوال جالب است. این تحقیق من چندان کهنه نیست و من بارها به تاجیکستان رفتم تا روندهای مهاجرت را تحقیق کنم. بهاگذاری به ثروت و دارایی جوانان به ارزش‌های فرهنگی تاجیکان ارتباط می‌گیرد و نه فقط به مهاجرت. بهاگذاری بر اساس امکانات جوانان است که تا چه حد اویله های خود را از نظر مادی و مالی تأمین می کنند. از اونجا که امکانیت درآمد بیشتر از حساب مهاجرت است و بخصوص در دیهات و کوهستان های تاجیکستان که کار نیست و کم بیزاعتی وجود دارد، جوانان به مهاجرت می روند. برای همین در مفهوم پدر خوب و پسر خوب و یا مثلا برادر خوب، ثمره کاری او و موفقیت او در مهاجرت هم شامل می شود. مثلا بچه ها توانستند که برای توی پول جمع کنند و بعدن همه اطرافیان میگویند که ببینید آفرین به این پسری خوب که توانست پول جمع کرده توی خوب برگزار نماید. میگویند ببینید چه خل برگشت، جشن گرفت و خونه ساخت. یعنی در بهاگذاری مردم محلی به رفتار جوانان جنبه های زیادی است که مهاجرت در آن یک نقش مهم اجرا میکند.
اگر چون این سوال بجا باشد، حالا که با کی بیشتر احتیاج و یا ضرورت دارد، روسیه به مهاجران تاجیک و یا برعکس مهاجران تاجیک به روسیه؟
این یک سوال خوب است و به نظر من هر دو یک اندازه به یک دیگر احتیاج دارند. مهاجران برای روسیه فایده عظیمی می آورند. دیگر اینکه مهاجرت این حرکت منابع انسانی است، سرمایه انسانی است. این سرمایه است که کشورها برای آن مبارزه می برند و کشورهایی که در آنجا سطح تولد کم می شود، با آنها آدمان نو، عقلهای نو و خون تازه لازم است. این یک روند جهانی است. در روسیه بحران بزرگ دموگرافی ادامه دارد. تولد آلود کمتر می شود، در جنگی که پوتین در اوکراین ادامه می دهد، جوانان زیاد کشته و زخمی می شوند. از حساب مهاجرت زیاد از کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان و روسیه، آنها توانستند اندک بحران دموگرافی را پسی سر کنند، یعنی کاهش تولد را باز دارند. چرا درباره تولد می گویم؟ چونان برای کشور مهم است، برای آنکه جوانان کار میکنند، مالیات میسپارند، از حساب پولی آنها حق نفقه میدهند، پولی کارمندان بوجوی را میپردازند. موجودیت گروهی بزرگ قابل کار بسیار مهم است. مهاجرت بسیار ضرور است. علاوه بر این منفعت های اقتصادی دارد. کارخانه های عظیمی که در 30 سال اخیر ساختند به مهاجران بیکار میمانند. با هر گونه کار دهنده ای که صحبت میکند میگوید پیدا کردن متخصص با تجربه مشکل است. آنها میدونند که نیروی کاری نمیرسد. آنها میفهمند که مهاجران سهم بزرگی دارند. از طرف دیگر روسیه به مهاجران تاجیک نیز ضرور است. شاید نه برای ساکنان شهرهای بزرگ تاجیکستان، چون آنها نیز با سرعت رشد میکنند. دوشنبه، خوجند و دیگر شهرها به شدت دیگر میشوند و در این جایها امکانات کار و درآمد وجود دارد. در مناطق روستایی این امکانات را ندارد و یگانه راه درآمد رفتن به روسیه و کار در آنجا میماند تا که هدفهای زندگی خود را عملی کند. برای همین مهاجران به روسیه احتیاج دارند و کشوری اصلی میماند که مهاجران به آنجا میروند. مدتهای طولانی نیز چنین خواهد بود.
страной, куда они едут, и это достаточно долгое время еще будет так.
و سوال آخر این است که حکومت تاجیکستان و جامعه تاجیکستان چی کار باید کنه تا وضع مهاجران تاجیک در روسیه بهتر شود، چون گفتید که مهاجرت یک امر ناگزیر هست دیگر.
Мне кажется, что и таджикскому правительству, и мигрантам, и сообществу мигрантов.
به نظر من به حکومت تاجیکستان و اتحادیه‌های تاجیکان روسیه که در شهرهای گوناگون آن هستند و ظهور و رشد می‌کنند، ضرور است که خاموش نباشند. این مهم است و مهم آن است که متحد باشند، صدای خیش را بلند کنند. مهم است اندکی رفتارشان را تغییر دهند. مهاجران تاجیک را آرام و ساکت و خاکسار و یا ستمکش می‌نامند که می‌کوشند سر بلند نکنند تا احوالشان از این هم بدتر نشود. این استراتژی آنها را فهمیدن ممکن است و به خصوص در حال حاضر که به آنها خطر تهدید میکند، چون فضا با نفرت آلوده است و خشونت نسبت به مهاجران تاجیک شعله میزند. ولی صدا بلند کردن مهم است. به من پاسخ پرزیدنت تاجیکستان با ولادیمیر پوتین معقول شد که گفت ما را احترام کنید. او با پوتین آشکارا چیزی گفت. این یک علامت مهم است و به نظر من مهاجران تاجیک هم باید چنین کنند. متحد شوند و در مطبوعات سخن بگویند. باید مشکلات را بگویند و خاموش نباشند. زیرا بیگانه ستیزی و مهاجر بدبینی خود به خود از بین نمی رود. این تمایل در نتیجه تأثیر نفرت و خشم بیشتر می شود. اگر ما در این باره بگوییم، یک جو شویم، شاید وضع را به سمت بهتر حرکت دهیم.
Если мы будем об этом говорить, привлекать к этому внимание и как-то объединяться вместе, возможно, удастся сдвинуть ситуацию в лучшую сторону.
تشکر ناتالیا زوتوا، مردم شناسی روس و محقق مسائل مهاجرت، از امریکا درباره احوال مهاجران تاجیک در روسیه پس از حمله به کروکوس صحبت میکرد و هم درباره وضع مهاجرت و مهاجران.
شب های سردی به سر شب‌ها انتظارم که شاید ناگهان از در درآیی. بیا با قصد دوری با پاداش صبوری، نکن که از دل من دل ببوری. بیا شبه باران با دامانی بیا با، بیا از دل ببر هوای هجران.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندری فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امروز ما حقوقشناس معروف تاجیک آینه‌حال بابا نظر و هست که اخیراً به سنی 75 سالگی رسید.
Ойниҳол Бобоназарова соли 1948 дар ноҳияи Ёвон таваллуд шуда, соли 1971 риштаи ҳуқуқшиносии донишгоҳи давлатии Тоҷикистонро хатм кардааст. То соли 1976 дар аспирантураи Академияи илмҳо таҳсил карда, баъд дар риштаи ҳуқуқи донишгоҳи давлатии Тоҷикистон фаъолият ва то мақоми декани ин факулта расид. Соли 1990 дар пайи таъсиси ҳизби демократӣ Шодмон Юсуф ба ин ҳизб пайваст. Соли 1994 дар пайи ба қудрат расидани ҳукумати Эмомалӣ Раҳмон тақрибан барои як моҳ боздошт шуд. از سال 1996 تا 2004 به صفت مشاوری نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در مسائل حقوق بشر کار کرده است. از همان سال تا سال 2007 رهبری ریاست نمایندگی صندوق سوروس در تاجیکستان را بر عهده داشت. از سال 2007 رهبری سازمان غیر دولتی پرسپکتیو پلوس است. بعد امضای سازشنامه صلح سال 1997 طبق سهمیه 30% مخالفین به مقام معاون دوستیتون کل پیشبری شد، ولی این مقام را نپذیرفت. شوهرش جنید لوی بودوف از حقوقشناسان معروف تاجیک است. دخترش پروینه بودوف رئیس انجمن دسترسکنندگان اینترنت بوده، پسرش جاوید در شورای عدلیه کار میکند. داماد و کلینش نیز حقوقشناسان. آینه‌حال بابا نظر و چهار نبره دارد.
با برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید و جشن میلادتان را شاد باش میگویم. در این روزها چه لحظه‌های جالبی را از زندگی نامتان میتوانید یادآوری کنید؟
من در ناحیه یوان تولد شدم، در یک اویله سیر فرزند. پدرم اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی بودن، حتی یارادار شدند. نکه عجایب که یک وقت اردنای خود را نمی وقتن، اردنی بسیار داشتن میدل. میگفتیم چرا نمی کنی؟ وی میگفت که من شرم می دارم از همین که برای آدم کشتن. اگر چند سنفی هفت تمام کرده بود، پاسیفیست بود. بعد می دید جنگ را. من اولین دختری هستم که از همون ناحیه به دوشنبه برای خواندن اومدم به فکولتت حقوق‌شناسی. اینجا کنکورس به حد کلام بود. وقتی که من اینجا اومدم، من مدل طلا قطعی من پیشنهاد کرده بودن، یکی تا حال مدل گرفتگی نیستم، نمیدونم چرا. وقتی که روی خط برام اومد، نام من نبود در روی خط. برگشتم و یوان رفتم. خیلی مادرم بسیار خرسند شدن، اونا نمیخواستن که اون وقتا نمیموندن دخترویا. بسیار خوب شد، گفت خرسند شدن. بعد دیرکتر مکتب داشتیم قلوف شریف، و گفت که من هیچ باوری ندارم که این شوی نوشته نتونستی، اقلا 5 دم ننوشته باشی 4 دم مینویسی. بعد گریف مرا مجبور آورد اینجا، اومدیم دیدیم نیست در یگانجو. بعد کفتن نام دیگر کس با این شوی مرا گذرانده بودن. بعد خیلی گرفتند و با این فکولتیت خوششناسی آمده بودم. اینجا آدم های ستاش قبول میکردن، آدم که بعدی ارمیا اساسا همه فرزند های وزیرو میخوندن اونجا. من یگانه نه، ممکن با چند نفر دیگر که ما همه خود داخل شدیم و فکولتیت خوششناسی.
دقیقا کدام سال ها تحصیل کرده اید؟
سال 1966 داخل شدم، 71 ختم کردم. من از بین 85 نفر ما همکورسا بودیم، از 85 نفر من یگانه دانشجویی که با دیپلمی سرخ، با دیپلمی اعلی تمام کردم. من شب و روز یک جا داشتم بیبلیوتک، همین از پگامی اومدم بیگاه میرفتم. و وقتی که تقسیمات شد، اجایی همه پرکراتور و سود میلیتیا همه جا تقسیمات شد، من به جا نرسید. یگانه دختره که از عموما در فکولتیت خوشناسی دیپلومی علا گرفتم و حیران شدم. بعد گفتن که خدا جویو اگر خواهی همه جرگتول را همونجا با و حیران شدم. بعد خستم زیغ شدم خستم رفتم خانه. یک روز بود که نزدی خانم یک ولگه سیاهی بدوهی ما اومد استود. پدرم همه خیلی حیران شد گفت که چه خیلی همه که خوندی و یک تا همینجا با همسایی داریم اسیسین تایی و یک چی هست هر سال چند کسا داخل میکند تو رد جوی کور نیفتی. برای منم اینم عجیب بود. بعد برای اومدم که یک ولگوها او وقت ولگوهای همین سیاهی و مومن نبود کم بود. بعد یک مردک برای اومد گفت که شما آینی هول بابا نظر و مفتن بله گفت که شما رجب سلطان رجبویچ منتظر است وزیر پیشینه عدلیه. بعد وی رو یادش گرامی بود با تهمت او رو در مسکو سود کردن حکم پران دادن او رو پراندن. بعد بعدتر سودی اولی تاجیکستان وی رو سفید کرد پورا. بعد اومدم من اما خونه با پوبیل کرده استاده بودم همه گفت که تیز اومدن در کور همه یک پلاش پوشیدم و دویده اومدم. عجایی باشه که وقتی که در اومدم گفت که شما با نام مخته بودن که وقتی که یک کابینت می دروید بالا پوش کشیدن در کور گفتم می بخشید با پوچم با فیرم کلوچ بود. بعد نگاه کرد که گفت که من همون تقسیمات با بودم اونجا هم وقت تقسیمات و وزیرو اشتراک میکردن میگرفتن. گفت که من حیران شدم که هیچ کس شما رو انتخاب نکرد. بعد فهمیدم برای چی. من گفت میخوام شما رو کار بگیرم. بعد گفتم که میبخشید نمیخوام که کار کردن. گفت که نه این خیلی نکنید خیلی اینه با شما چند روز دیگر فکر کنید. بعد گفتم چی کار کنم بی کار. بعد اومدم به یادم رسد که نیزارما ظریفه اون وقت جونشنی پارلمان بود کتبی تکه بود بفکرم وزیرم کجایی به هست فراموش کرده استودم وزیرم بعدی کووید اکه نمیمونن در اومدن که. بعد تلفن کردم گفتم که یک بار دروغ گفتم گفتم که میبخشید گفتم کجا با هم گفتم وای قبول نمی کند کدام مثل با من جورنالیستم من میخواهم که با اونو یه صحبت کنم که وای گفت از که در اومد در اومدم گفتم که من فکولتیت خوشناسی را علا تمام کردم دیپلومی سرخ گرفتم یکمین دختری که از همون یوان همینجا خوندنی اومدم. من از جای کار نیست دیگر اومدن دخترهای وزیرو سه قطعی به زور میخوندن دو قطعی همش صاحب کار. بعد هم خیلی استود نگاه کرده و تلفن را برداشت فلوت بابا جان افته زنگ زد ریکتوری دانشگاه ملی ده. بعد گفت که همین سال گفت چند نفر فکولتیتی خوشناسی رو تمام کردن. اون گفت که نغز بیادم نیست ممکن 80-90 کس. گفت که چند نفری همینو وای دیپلومی سرخطی تمام کردن. گفت که بیادم نیست من حاضر میپرسم بعد 2-3 دقیقه زنگ میزنم. بعد وای چی زمان بود بلنگویه که نیزارم سری پوه گفت که نینا ظریفه نمیگفت از وای کس نینا ظریفه نگفت یک نفر گفت که نامش هست گفت که ها باب نظر وی حالا تقسیمو در کجا تقسیم کردید گفت که مینوس ماندگی است. گفت که این چی بی عدالتی است این چی گپ هست یک دختر کوهستانی رو شما همی خیلی وی میکنیتون این گفت تیزه که این مسئله حل کنیتون تیزه که گفت من بعد یک روز شما زنگ میزنید او مایلش نیه نظری پاونه گفت وی کد بعد و دیکن همون دیکنی فکولتیت خوشناسی نمیخوند مرا با کار بگیرد مرا فیرو کرد فلوت بابا جانوف دیکن فیرو کرد گفت چرا این کار با نگرفتید همین خیلی خیلی کرد که ما یک کس گرفتیم و یک کس کی هست و گفت که یک سودیا از رایون روحی اوهان روس و گفت که همون روسی که شما نمیدونید و یک کار دا گرفتید کدر خدا مانا نمیگیری. بعد یک 10 روز او خانم روسا سودیه را با زیادکه با پورا محکم کردند. بعد مرا خیلی گرفتن فکولتیت اسیسینت یک هفته نه مدیر کافیدرا قتیم گپ میزند نه دکان نه یکون تاش همش که این زوری کتی اینجا اومد گفته یکمین امتحان هم با وقتی امتحان میگرفتم اومد همه بیلیتی همه همه شا ایروی ستول پیش سودین تو دا گریف پرتفتم دیکن.
این نشانی زیدیتشون بود؟
بعد درست گفت اگه پی سخت گفت زدم همون پروفیسور دکو همین اکادمیک پروفیسور گفتم همین از خدا گفتم همین فکلتی درفتم خونه بعد 3-4 روز بود که مدیری کافید و داوید درفت تیموس و گفت شده ایستو دستو بیو اکتری گفت بنامان یعنی که همین فکلتی خوشناسی ده بعد کار کردم فکلتی با وای بدم انتخابات شد 5 کس بودیم بین 5 کس با همون من 70% اوزو رو گرفتم عجایب انتخاب بود بعد هم با سازی پگوی بیایم فکولتیت چپا کردین هم جای کندیان وای کردین
در این فکولتیت چند سال کار کرده اید؟
اونجا از سال 71 قریب 20 سال کار کردم حالا سالش به یادم نیست 66 تا 70 ها دکانی از سال 89 تا 93 که بعد که حبس کردن از همون فکولتیت رفته مرا گرفته رفته بودن حبس کردن عجایب که وقتی که اومدن تن قطعی مرا گرفته رفتن از فکولتیت از هم عجایب که اونجا یک نفر بود و یا بعد پراندن یک بایدوی که بسیار وای بود سخت بود همون فکولتیت بود اومد از در و همش به هوش پنج اومد پیش من مثلا اخی یگون کوری کنترلی ننوشتی یگون چی ننوشتی این چقیل من تو بابا میمونم همین میپرانم گفته وای کد خیلی سویدین تو همش بر اومدن وای چی کردن بعد تو سالی 93 قریب دو ماه در حبس بودم حبس در سیزو در بعد با 5 سالی دیگر حبس خانگی بودم بعد در اون گاب زد وزیری کارهای خارجی تاجیکستان که منم این کس رو آزاد کردیم پریزیدنت گفت که خاین خطا کرده است و نوای کرده است همون دوره حیات ما با بهترین حساب میکنن با چوربانوف چیناس شدم دومودی بریژنی و پریمیهی ولی دومود نبود پریمیهی دولتی رو گرفته بود و در همون نیجنی تگیل او هم حبس شده بود بیرو رو میرفت من رفتم اونو مرا زنی دکابریس میگفتن چند وقت رفتم نزد شوهرم شوهرم که اونجا بود یعنی که بعد مرا با او بی سی گرفتن برای اون که وقتی که آزاد کردن خونی من 19 تا کنگرسمنای امریکا اومدن وقتی که از کودیرا وای بود سفیر بود 19 تا با رئیسی همون وای انا کنگرسی امریکا خونم اومدن همین خونه اومدن همین وای باید با پرزیدنت با میخوردین یکی بود که گردی خونه را سالده تو انا ما تاتسیکلوی وای اومدن از کدیر گفت که وای اومده استودان گفت من همین 6 ستولک داشتم وای 19 کس جوی 6 تا نبود بعد همه خیلی وای کردن من پرسیدن که شما دموکرات چرا با اسلامیست یک جوی شدید من گفتم من چه گویم چند وقت شما اینجا خونی من با میشید گفتن که یک ساعت بعد میریم بر همون صحبت میکنیم اویدی شما بعد من گفتم که بیایید گفتم یک راهی آسانش هست که فهمید که من دیمک اسلامیست نیستم یک شیشه عرقی وی داشتم کلونی اسمیر نوفاسکو آوردم ششتا چی داشتم پیالوهای آوردم همه شرختم ساعت 9 هست گفتم بیایید برای دموکراسی می نوشید 9 سحر گفتم که بیایید برای وای می نوشیم برای دموکراسی برای حقوق انسان برای همه خیلی نگاه کردن گفتن نه شما وای نیستید اسلامیست نیستید یک حیاتی وای شده یک دختری کوهستانی که از عرقه هیچ کس نبود کتاب نبود در همون حتی همین تقدیر با بسیار شخصیت های عجیب و خوردن ساخرف نیمتصوف نوادورسکایا من بای اولین نفری بودم که گرسنگی اعلان کردم برای شوهرم رفتم نزد اداره کگیبه باشتم بعد پیت که زنگ زده است تاهیر رحمتی وی بودن ریکتر بودن گفتن بیو این چیکار کرده است دست وی گفت است که وی گپی موی نمیگیرد تو چه ریکتری گفته وی کرده است بعد خیلی مرا در آوردن جانشینش گفت که ما حاضر تیاد دیوانه گفته کوکتوش میفرستانیم من رفتم نیه خطا میکنید من پیشکی اول رفتم از دخترها حجت گرفتم که من یکم وقت کسلی روحی نشده گیم گفتم 100 دونه است دست یارو دوستم ده بعد دیگه همین خیلی پردامون آمدم یعنی که یک حیات بود که همون وقتی که همون سیستم زور بود مبارزه بردن ممکن بود با همون سیستم تا تصور کنید که وقتی که می دروید شما را مثلا در حق آدمی وزیر مثلا نزار مزاریپ و سلطان رجب همه قبول میکنن، حضور نزد یک رئیس حکومت در اومدن چند روز می دوید.
تشکر برای صحبت و ارزومند سلامتی و کامیابیاتون هستیم. در اینجا برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی رو به پایان میبریم و تا برنامه دیگر خدا نگهبان شما.